پانسیون.
خانم مونی دختر یک قصاب بود. او زنی بود که کاملا می توانست از عهده کارهای خودش بر بیاید. زنی مصمم. او با سرکارگر پدر خود ازدواج کرد و نزدیک اسپرینگ گاردنز مغازه قصابی باز کرد. اما بعد از فوت پدر شوهرش، آقای مونی رو به تباهی رفت. او مست می کرد. پول مغازه را بر می داشت و مدام قرض بالا می آورد. تعهد گرفتن از او هم فایده چندانی نداشت، چون خودش هم مطمئن بود که چند روز بعد آن را خواهد شکست. او با مشاجره با زنش در حضور مشتری‌ها و خرید گوشت‌های بد کسب و کار خود را از بین برد. یک شب با ساتور به زنش حمله کرد و زن مجبور شد شب را در خانه همسایه بگذراند. پس از آن جدا از یکدیگر زندگی می‌کردند. زن به نزد کشیشی رفت و حق جدایی به همراه حضانت فرزندان را از او گرفت. پس از آن زن دیگر به شوهرش نه پول می داد، نه غذا و نه جای خواب و همین مرد را مجبور کرد که به جرگه کارکنان کلانتری بپیوندد. او مردی پست، کوچک قامت و مست با صورت و سبیل و ابروهای سفید بود و بالای چشمان کوچکش که رگهای صورتی و لوچ بودند مداد می کشید. او تمام روز را در اتاق ضابط می نشست و منتظر می ماند تا او را به دنبال کاری بفرستند. خانم مونی که تمام پول باقی مانده از کسب و کار قصابی را برداشته و در خیابان هاردویک پانسیونی برپا کرده بود، زنی بزرگ جسه و با ابهت بود. پانسیونش جمعیتی متغیر داشت که عبارت بودند از توریست هایی از لیورپول و جزیره مان و گاهی هم هنرمندان نوازنده. جمعیت ثابت پانسیون را نیز کارمندان شهر تشکیل می دادند. خانم مونی محل کسبش را با تدبیر و قدرت اداره می کرد و می دانست که چه زمانی نصیحه بدهد، چه زمانی سخت گیری کند و چه زمانی چشمش را بر مسائل بپوشد. تمام ساکنین جوان خانه او را مادام صدا می کردند. ساکنین جوان پانسیون خانم مونی هفته 15 شنینگ برای تخت و غذا که آبجو و شراب از این امر مستثنا بودند می پرداختند. آنها کار و نوشیدنی خود را با یکدیگر تقسیم می کردند و به همین خاطر نیز با هم بسیار صمیمی بودند. با هم درباره بخت و اقبالی که داشتند و غریبه ها صحبت می کردند. گفته می شد جک مونی پسر مادام که در نمایندگی فروش در خیابان فلیت کار می کرد آدم سرسختی است. او خیلی علاقه داشت که عبارات وقیحانه سربازان را به کار ببرد و معمولاً تنها چند ساعتی را در خانه می گذراند. هر وقت که دوستانش را می دید داستانهای خوبی برای نقل کردن در چنته داشت و همیشه مطمئن بود که چیز خوبی از آب در می آیند. چیزهایی مثل یک اسب رام یا یک هنرمند دوست داشتنی. همچنین اندک مهارتی در آواز خواندن داشت و ترانه های طنزی می خواند. یک شنبه شبها معمولاً در اتاق پذیرایی جلویی خانم مونی جمع می شدند. نوازنده ها لطفی می کردند و شریدان آهنگ های والتز و رقص های لهستانی پولکا و آهنگ های سرهم بندی شده ای را می نواخت. پولی مونی دختر مادام نیز آواز می خواند. او می خواند: من یک دختر سرکشم، نیازی نیست تظاهر کنی، می دانی که من چنینم. پولی دختر 19 ساله لاغری بود. موهایش روشن و نرم بود و دهانی کوچک و گوشتالود داشت. چشمان تیرش رگه های سبز در خود داشتند. او نگاهش را حسب عادت به هنگام صحبت کردن با دیگران به بالا می دوخت که باعث می شد حالت یک قدیسه منحرف را به خود بگیرد. خانم مونی در ابتدا دختر را فرستاد تا در یک کارخانه تولید ذرت به عنوان تایپیست کار کند. اما از آنجا که یکی از کارکنان بدنام کلانتری یک روز به پانسیون سر زد و از او اجازه خواست که با دخترش چند کلمه‌ای صحبت کند، دوباره دخترش را به خانه برگرداند تا خانه‌داری کند. از آنجا که پلی خیلی سرزنده بود، قصد خانم مونی این بود که مسئولیت اداره جوانان پانسیون را به او واگذار کند. علاوه بر این، جوانان دوست دارند احساس کنند که دختر جوانی در نزدیکیشان زندگی می کند. البته پلی گهگاه با مردان جوان هم کلام هم می شد، اما خانم مونی که همچون قاضی زیرک بود، می دانست که مردان جوان با این کار تنها وقت گذرانی می کردند و هیچ کدام منظور خاصی ندارند. روال امور مدتها بر این منوال می گذشت تا اینکه خانم مونی که متوجه شده بود خبرهایی بین پلی و یکی از مردان جوان هست، تصمیم گرفت او را دوباره به کار در کارخانه بازگرداند. او این دو را می پایید و پیش خود نقشه هایی می کشید. پلی می دانست که تحت نظر است، اما با این حال سکوت مستمر مادرش را نمی شد به حساب سوء تفاهم گذاشت. هیچ اختلاف و واقعه آشکاری بین مادر و دختر روی نداده بود و اگرچه افراد پانسیون شروع به صحبت درباره روابط این دو کرده بودند، اما باز هم خانم مونی مداخله ای نکرد. رفتار پلی تا حدودی عجیب شده بود و آشکار بود که مرد جوان هم ناراحت شده بود. در نهایت هنگامی که خانم مونی وقت را مناسب دید دخالت کرد. او با مسائل اخلاقی چنان برخورد می کرد که ساتور با گوشت و در این مورد هم تصمیم خود را گرفته بود. صبح یک شنبه پرتلألوی در اوایل تابستان بود و وعده روز گرمی را می داد. اما نسیم ملایمی نیز می وزید. تمام پنجره های پانسیون باز بودند و پرده های توری از میان قاب پنجره ها رو به خیابان به پرواز در آمده بودند. ناقوس کلیسای جورج تنین متناوبی ایجاد می کرد و نمازگزاران تنها یا دست دسته از عرض میدانگاهی کوچک مقابل کلیسا می گذشتند و مقصود خود را با رفتار و کتابهایی که در دستان پوشیده در دستکششان داشتند ابراز می داشتند. در پانسیون صبحانه تمام شده بود و میز اتاق غذاخوری پر بود از بشقاب‌هایی که رگه‌هایی از زرده تخم مرغ و تکه‌های گوشت و چربی خوک بر آنها باقی مانده بود. خانم مونی بر روی صندلی حصیری دستداری نشسته و مشغول تماشای خدمتکار ماری بود که وسایل صبحانه را جمع می‌کرد. او به ماری گفت که تکه های باقی مانده نان را جمع کند تا سه‌شنبه پودینگ نان درست کنند. هنگامی که میز تمیز شد، خورده های نان جمع شد. شکر و کره به صندوق برگشته و درش قفل شد. خانم مونی سرگرم بازسازی گفتگویی شد که شب پیش بین او و پلی رد و بدل شده بود. مسائل همان گونه بود که او تصور می کرد. او سوالاتش را صریحاً پرسیده و پلی هم با صراحت پاسخش را داده بود. البته هر دو تا حدودی ناراحت شده بودند. خانم مونی از این جهت ناراحت شده بود که نمی‌خواست جواب‌ها را چنین صریح بشنود و یا چنین به نظر بیاید که مسامحه می‌کرده است، و پلی از این جهت ناراحت شده بود که نه تنها کنایه‌هایی مانند این همیشه باعث ناراحتی او می‌شدند، بلکه علت دیگر ناراحتیش این بود که نمی‌خواست چنین تصور شود که او در معصومیت زیرکانه‌اش می‌توانسته به نیتی که در پس صبر و مسامحه مادرش بود پی ببرد. خانم مونی طبق عادت همین که در میانه تخیلات خود از پایان ضربه‌های ناقوس کلیسای جورج آگاه شد، به ساعت طلایی کوچکی که بر طاقه بالای بخاری قرار گرفته بود نگاه کرد. ساعت 11:17 بود. او وقت کافی داشت که موضوع را با آقای دوران مطرح نماید و قبل از ساعت 12 خود را به خیابان مالبرو برساند و مطمئن بود که در این مذاکره پیروز خواهد شد. قبل از هر چیزی تمام وزن نظر اجتماع به نفع او سنگینی می کرد. او مادری عصبانی بود که به آن مرد اجازه داده بود زیر سقف خانه‌اش زندگی کند. فکر میکرد او مرد شرافتمندی است، در حالی که آن مرد به راحتی از مهمان نوازی او سوء استفاده کرده بود. آقای دوران 34-35 ساله بود و به همین دلیل نمیشد او را به دلیل عذر جوانی معاف کرد. نادانیش رو هم نمیشد بهانه کرد، چون مردی بود که چیزهای بسیاری را در این دنیا دیده بود. موضوع کاملا آشکار بود. او صرفا از جوانی و خامی پلیس سوء استفاده کرده بود. حالا سوال اینجا بود که چگونه میخواست جبران کند؟ چون این مواردی باید جبران شوند. این امر برای مرد خیلی هم خوب شده بود. او که لذت خود را برده است، میتوانست انگاری که هیچ اتفاقی نیفتاده است به راه خود برود. اما این دختر بود که باید لطمات بعدی را تحمل مینمود. بعضی مادرها حاضرند با مقدار پول از چنین مسائل چشم پوشی کنند که خود خانم مونی هم چنین مواردی را سراغ داشت. اما خانم مونی از آن دست مادرها نبود. برای او تنها یک چیز می توانست شرافت از دست رفته دخترش را جبران کند. ازدواج. او پیش از فرستادن ماری به اتاق آقای دوران برای اینکه اعلام کند خانم مونی می‌خواهد با او صحبت کند، مجدداً به بررسی تمام برگ‌های برندهش پرداخت. او مطمئن بود که پیروز می‌شود. آقای دوران مرد جوان جدی بود و مانند سایرین جلف و پرسر و صدا نبود. اگر به جای او آقای شریدان یا آقای مید یا بنتام لیونز بود، آن وقت کار خانم مونی خیلی دشوارتر می شد. خانم مونی فکر می کرد مرد دوست داشته باشد انگشت نما شود. تمام ساکنین پانسیون چیزی در این باره می دانستند و جزئیات موضوع را نیز برخی ها از خود درآورده بودند. علاوه بر این، آقای دوران 13 سال بود که در دفتر یکی از تجار بزرگ شراب کاتولیک کار می‌کرد و شهره شدن این خبر می‌توانست به معنای از دست دادن کارش باشد، در حالی که اگر موافقت می‌کرد همه چیز به خیر و خوبی تمام می‌شد. خانم مونی می‌دانست که مرد صرفه‌جویی را خوب بلد است و به همین دلیل هم خیال می‌کرد پس‌اندازی هم داشته باشد. تقریبا نیم ساعت گذشته بود. خانم مونی از جایش برخاست و خودش را در آینه برانداز کرد. حالت مصممی که به چهره سرخ و بزرگش داده رضایتش را جلب می کرد و در فکر برخی مادرانی بود که می دانست هیچ وقت نمی توانند دختر خود را راهی کنند. آقای دوران در این صبح یک شنبه واقعا مضطرب بود. دوبار تلاش کرد تا اصلاح کند، اما دستانش چنان می لرزیدند که مجبور شد از این کار منصرف شود. ریشه سروزه قرمزی چانه اش را پوشانده و هر 2-3 دقیقه بر روی شیشه های عینکش گرد و خاک می نشست و او مجبور می شد آنها را با دستمال جیبیش پاک کند. یادآوری اعتراف شب قبل باعث برانگیختن درد شدیدی در وجودش می شد. کشیش کوچکترین جزئیات مضحک موضوع را بیرون کشیده و در انتها نیز گناهش را چنان بزرگ جلوه داده بود که او حالا سپاسگزار بود که دست کم روزنه‌ای برای جبران باقی مانده است. کاری که نباید شده بود. حالا او جز آن که با دختر ازدواج کرده و یا از آنجا بگریزد چه کار می توانست بکند؟ او نمی توانست چنین کاری را سرپوشانی کند. یقین داشت که موضوع بر سر زبانها می افتد و حتماً به گوش کارفرمایش نیز خواهد رسید. دوبلین چنان شهر کوچکی است که همه سر از کار یکدیگر در می آورند. هنگامی که در خیال خود صدای گوش خراش آقای لئونارد پیر را می شنید که می گفت لطفاً آقای دوران را به دفتر من احضار کنید، قلبش به تپش می افتاد. تمام سالهایی که کار کرده به خاطر هیچ از دست می رفت. تمام مهارت و تلاشهایش به دور ریخته می شد. البته به هنگام جوانی تمام هرزگیهایش را انجام داده بود. درباره روشنفکریش لاف می زد و در جمع دوستانش در میکده ها وجود خدا را منکر می شد. اما تمام آنها سپری شده بود. تقریبا البته. او هنوز هم هر هفته یک نسخه روزنامه رینولد می خرید، اما با این حال تکالیف دینی خود را انجام می داد و 9 دهم سال را به صورت عادی زندگی می کرد. او از پول کافی برای اداره خیش برخوردار بود، اما مسئله این نبود، بلکه خانواده‌اش به دیده تحقیر به این دختر نگاه می‌کردند. اول اینکه پدرش فرد بدنامی بود و بعد اینکه پانسیون مادرش شهرت خاصی داشت. دوران فکر میکرد که او را آلت دست کردند. میتوانست تصور کند که دوستانش موضوع را پیش میکشند و میخندند. دختر هم تا حدودی آمی بود و نمیتوانست خوب حرف بزند. اما اگر واقعا او را دوست دارد، دیگر دستور زبان چه اهمیتی میتواند داشته باشد؟ او نمیدانست با کاری که پلی در حق او انجام داده بود، او را دوست داشته باشد یا از او متنفر باشد. البته خود او هم در این کار سهیم بود. غریزه‌اش اصرار می کرد که مجرد باقی بماند و ازدواج نکند. غریزه می گفت یک بار که ازدواج کردی دیگر همیشه پایبند آن هستی. در حالی که با درماندگی با پیراهن و شلوار کنار تخت نشسته بود، پلی آهسته در زد و وارد شد. او همه چیز را به دوران گفت. اینکه پیش مادرش اعتراف کاملی کرده و اینکه مادرش آن روز صبح می‌خواهد با او حرف بزند. دختر در حالی که گریه می‌کرد و دستانش را به دور گردن مرد حلقه کرده بود گفت:
آه باب، من باید چیکار کنم؟ آخه باید چیکار کنم؟
او می‌گفت که می‌خواهد خودش را بکشد. آقای دوران او را مختصری تسلی داد و به او گفت که گریه نکند، که همه چیز درست خواهد شد و اصلا نترسد. او تشنجهای سینه دختر را در کنار پیراهنش حس می کرد. روی هم رفته تقصیر مرد نبود که این اتفاق افتاده بود. او با حافظه کنجکاو و دیرپای مردی مجرد اولین نوازش‌های اتفاقی که لباس، نفس و انگشتان دختر به او داده بودند را خوب به خاطر می‌آورد. و بعد یک شب که او در حال آماده شدن برای خواب بود، دختر محجوبانه در اتاق او را زده بود. می‌خواست شمعش را که بر اثر وزش باد خاموش شده بود با شمع آقای دوران روشن کند. آن شب دختر حمام کرده بود. ژاکت پشمی رنگارنگ بلند و گشادی به تن کرده بود. پاهایش از میان خزه های دامن لباسش بیرون زده بود و خون به گرمی در زیر پوست معطرش جریان داشت. هنگامی که شمع را نگه داشته بود تا شعله بگیرد، از دست و ساعدش نیز بوی معطری به مشام می رسید. در شبهایی که دوران دیر به پانسیون برمیگشت، این پلی بود که شامش را گرم می کرد. هنگامی که دختر را تنها در کنار خود شب هنگام و در حالی که تمام ساکنین به خواب رفته بودند می دید، اصلا متوجه نمی شد که چه می خورد. و توجهی که دختر به او می کرد، اگر شب سرد یا بارانی یا طوفانی بود، مطمئن بود که او مقداری نوشیدنی برایش حاضر کرده است. شاید آن دو با هم خوشبخت می شدند. آنها در حالی که هر یک شمعی در دست داشت، آهسته با هم از پله‌ها بالا می رفتند و در طبقه سوم با بیمیلی به یکدیگر شب خیر می گفتند. آنها هم دیگر را می بوسیدند. مرد چشمهای او، تماس دستهایش و مستی خود را خوب به خاطر داشت. اما مستی می گذرد. او جمله دختر را تکرار می کرد و البته منظورش خودش بود. چه کار باید بکنم؟ غریزه مجردی به او هشدار می داد که مراقب باشد. اما معصیت آنجا بود. حتی شرافتش نیز به او می گفت که برای چنان معصیتی می بایست تاوانی پرداخت نماید. در همان حال که با پلی در کنار تخت نشسته بود، ماری آمد و اعلام کرد که خانم می خواهد او را در اتاق نشیمن ببیند. دوران درمانده تر از همیشه برخاست و کت و جلیقه‌اش را به تن کرد و در همین حین نیز به سمت پلی رفت تا او را تسلی دهد. همه چیز درست می شود. نترس. و بعد او را در حالی که گریان بر روی تخت افتاد و به آرامی ناله می کرد تنها گذاشت. هنگام پایین رفتن از پله ها شیشه های عینکش چنان از رطوبت تار شده بود که ناگزیر شد آنها را برداشته و با دستمال پاک نماید. دوست داشت از سقف بالا برود و به کشور دیگری پرواز کند، جایی که دیگر خبری از این مشکلات نباشد. اما با این حال نیروی او را گام به گام به سمت طبقه پایین هدایت می کرد. چهره های سرسخت مادام و کارفرما بر ناراحتیش خیره شده بودند. در طبقه آخر با جک مونی که با دو بطری نوشیدنی باس از انباری برمیگشت مواجه شد. آن دو به سردی با هم سلام و علیکی کردند و چشمان عاشق یکی دو لحظه بر صورت زخیم و بازوهای کوتاه و ستبر جک خیره ماند. هنگامی که به پای پلکان رسید سر بلند کرد و دید که جک از میان در اتاقی که واردش شده بود به او نگاه می کند. ناگهان به یاد شبی افتاد که یکی از نوازنده ها یک لندنی بلوند نحیف قدری با پلی شوخی کرده بود. آن شب مهمانی به خاطر خشونت جک به هم خورده بود. همه سعی می کردند او را آرام کنند. نوازنده که قدری رنگ پریده تر از معمول شده بود مدام می خندید و می گفت که هیچ منظور خاصی نداشته است. اما جک پشت سر هم بر سرش فریاد می زد و می گفت که هر مرتیکهی که بخواهد چنین بازی با خواهرش در بیاورد او دندانهایش را به ته حلقش خواهد فرستاد و مطمئن باشد که این کار را می کند. پلی مدتی در کنار تخت نشست و گریه کرد. بعد چشمهایش را خوش کرد و به سمت آینه رفت. انتهای حوله را در لگن آب فرو کرد و چشمهایش را با آب سرد شست. از نیمرخ به خود نگریست و سنجاق سری را در بالای گوشش مرتب کرد. سپس دوباره به سمت تخت برگشت و در پای آن نشست. مدتی به بالش ها نگریست و منظره آنها خاطرات رازآلود دلپذیری را در ذهنش زنده کرد. او پشت گردنش را به میله آهنی خونک تخت تکیه داد و غرق در خیالات شد. دیگر هیچ نشانه‌ای از تشویش در چهره‌اش دیده نمی‌شد. او تقریباً با خوشحالی و بیان که اندوهی داشته باشد با حوصله منتظر ماند و خاطراتش رفته رفته جای خود را به امید و تصویرهای از آینده دادند. آرزوها و خیالاتش چنان شدت یافته بودند که دیگر بالش‌های سفیدی که چشمانش به آنها دوخته شده بود را نمی‌دید و یا به خاطر نمی‌آورد که منتظر چه چیزی است. عاقبت شنید که مادرش او را صدا می‌زند. از جا برخاست و به سمت نرده‌های پلکان دوید.
پلی؟ پلی؟
بله مامان.
بیا پایین عزیزم. آقای دوران میخواد با تو حرف بزنه.
و در این لحظه بود که دختر به خاطر آورد منتظر چیست؟